کتاب،
ساز سفر،
ساز سفر،
با فرهنگ سفر کنید،
با فرهنگ سفر کنید،
حریر سخن،
حریر سخن،
رادیو فرهنگ،
رادیو فرهنگ،
صدای آیین‌ها و هنرها.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما بزرگواران. دوستان محترم، در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه اسطوره های ایرانی باشید. ساعت 10.
اسطوره های ایرانی.
به نام خداوند جان و خرد. شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو فرهنگ، درود بر شما بزرگواران. روز و روزگار بر شما خوش. همچون همیشه آرزوی تندرستی، شادی و آرامش برای شما داریم. برنامه اسطوره های ایرانی رو تقدیم حضور شما میکنیم، برنامه ویژه شاهنامه فردوسی. در این برنامه عزیزان برای شما شاهنامه میخونیم و درباره تاریخ و داستان ها و فرهنگ ایران زمین با شما هم سخن خواهیم شد. در کنار کارشناس گرامی برنامه آقای مهدی فکری که من خدمت ایشون خوش آمد عرض میکنم.
به نام ایزد یکتا، من هم درود میگم به شما آقای دکتر محمدی و به همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمت.
سپاسگزارم عزیزان. در برنامه‌های گذشته داستان هفت خان اسفندیار رو با هم مرور کردیم. در خان هفتم هستیم، خانی که در جایی که اسفندیار وارد رویندج میشه، جایی که ارجاسب شاه توران در اونجا هست و خواهران اسفندیار در اونجا اسیرند. اسفندیار پیامی برای سپاهیان خودش که در بیرون شهر هستند میفرسته و پشوتن برادر او فرماندهی میکنه این سپاه رو. سپاه به سمت شهر حمله میکنه. تورانی ها هم که متوجه حمله ایرانی ها میشن، 10,000 نفر سرباز رو به بیرون میفرستن و حالا در بیرون شهر رویندج نبرد میان ایرانیان و تورانیان در میگیره. به جنگ اندر آمد سپاه از دو روی، هر آن کس که بود گرد و پرخاش جوی، بشد پیش نوشآذر تیغ زن، همی جست پرخاش از آن انجمن. بیامد سرفراز ترخان برش، که از تن به خاک اندر آرد سرش. چون نوشآذر او را به هامون بدید، بزد دست و تیغ از میان برکشید. کمرگاه ترخان به دو نیم کرد، دل کهرم از درد پر بیم کرد. چنان هم به قلب سپه حمله برد، بزرگش یکی بود با مرد خورد. برانسان سپه را به هم برشکست، که از تیر بر سرکشان ابر بست. سرفراز کهرم سوی دز برفت، گریزان و لشکر همی رفت تفت. چون این گفت کهرم به پیش پدر، که ای نامور شاه خورشید فر، از ایران بیامد سپاهی بزرگ، به پیش اندرون نامداری سترگ، به بالای اسفندیار است و بس، بدین دز نیاید جزو هیچ کس. همان نیزه جنگ دارد به چنگ، که در گنبدان دز تو دیدی به جنگ. غمی شد دل ارجاسب رازان سخن، که نو شد دگر بار کین کهن. به ترکان همه گفت بیرون شوید، زدز یک سر سوی هامون شوید. همه لشکر اندر میان آورید، خروش هزبر جیان آورید. یکی زنده زیشان ممانید نیز، کسی نام ایران مخانید نیز. همه لشکر از دز به راه آمدند، جگر خسته و کین خواه آمدند.
Thank you.
همراهان عزیز برنامه اسطوره‌های ایرانی، عزیزان بخش نخست ابیات داستان برنامه برای شما خونده شد. در خدمت کارشناس گرامی برنامه آقای فکری هستیم. آقای فکری، نبرد میان ایرانیان و تورانیان شروع میشه و با هنرنمایی نوشازر همراه است.
بله، خب برای اینکه شنوندگان در جریان داستان قرار بگیرن که ما هفته‌های گذشته مرور کردیم، اسفندیار برای نجات خواهرانش به رویندش حمله کرده و چون پس از پشت سر گذاشتن 6 خان از اون 7 خان معروف رسیده به خان هفتم، یعنی رویندش. وقتی میرسه به دژ میبینه که هیچ راه نفوذی وجود نداره برای وارد شدن به دژ با حمله نظامی. ناچار میشه که در کسوت بازرگان فریب بده تورانی ها رو و با یک کاروان تجاری وارد رویندش میشه. اعتماد ارجاس رو جلب میکنه و چند روزی اونجا هست، به تجارت مشغوله. قرار گذاشته بود با سپاهیان خودش که وقتی آتش روشن کردم یا دود آتش یا خود آتش رو دیدید، شما حمله نظامی رو آغاز کنید به دژ. خب وقتی اعتماد ارجاس رو جلب کرده و یک مهمانی میده که در جریان اون مهمانی همه بزرگان توران رو مست میکنه و اونها به خواب میرن و این هم آتش روشن میکنه و علامت میده به سپاهیان ایران و اونها جنگ رو آغاز میکنه. خب کهرم پسر ارجاس با فرماندهی به نام ترخان یک سپاه 10,000 نفری رو از دژ خارج میکنن و وارد نبرد میشن. نوشازر پسر اسفندیار فرمانده سپاه ایرانیه و با ترخان نبرد میکنه و او رو از پای در میاره. کهرم ناچار میشه که عقب نشینی بکنه و میاد به نزد پدرش ارجاس و میگه که کسی جز اسفندیار فرمانده نیروهای ایرانی نیست. همون اسفندیار با همون ابزار نبردی که در دژ گنبدان دیده بودیم، همون هیبت و کسوت هست که به جنگ ما اومده. خب ارجاسب هم خشمگین میشه و میگه که برید و هیچ کس نام ایرانی رو نیاره و همه رو از پای در بیارید.
آقای فکری، ما در اینجا میشه گفت، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، نخستین دلاوری هست که از فرزندان اسفندیار داریم میبینیم.
بله.
خب اون پسر معروف البته بهمنه، ولی نوشازر هست که در اینجا پهلوانی میکنه و خیلی سریع فرمانده اون 10,000 نفر تورانی رو از پا در میاره، ترخان رو.
بله.
ولی شاید ما انتظار داریم که به هر حال از بهمن بشنویم، پسر بزرگه و در واقع کسی هست که بعدن شاه میشه و خیلی معروف هست، داستانهای زیادی هم پیرامون او وجود داره. اما آقای فکری، نوشازر ما رو به یاد این داستان دوباره میندازه که برخی از نامهایی که در شاهنامه هست بعدن از لحاظ جنسیتی تغییر میکنن. نامهایی هستند که نام پسر بودن در شاهنامه، بعدن نام دختر میشن و جالب اینجاست که برعکسش هم داریم. خواهر اسفندیار نامش بهافرید هست که خب الان اسم پسر رو بهافرید میذاره.
بله، یکی دوتا نمونه وجود داره. در همین داستان پادشاهی گشتاسپ ما نامهای پسر رو میبینیم که مهرنوش یا نوشازر هست که خب امروزه بیشتر نام دختر میگذارند، و در شاهنامه ما نام شیده داشتیم، پسر افراسیاب، که خب امروزه نام دختر میگذارند. بهافرید نام دختر هست در شاهنامه که امروزه نام پسر میگذارند. این اتفاق در زبانهای دیگر هم میفته، مختصه و ویژه زبان فارسی نیست و این به خاطر این هست که تحول زبانی در طول 1,000 سال یا 2,000 سال اجتناب ناپذیره و این اتفاق میفته برای همه زبانها و فرهنگها و اون نحوه بهره بردن از نامهای اشخاصه. هیچگاه و در هیچ زبانی یک نام در طول چند 1,000 سال ثابت نمیمونه نحوه بهره بردن از او، چه نام انسان باشه چه نام اشیا و ابزار، همگی در تحول هستند، مثل خود پدیده زبان که در طول تاریخ تغییر میکنه.
و خب حالا نوشازر که آقای فکری ترخان رو میکشه، کهرم پسر ارجاسب متوجه میشه که نه، مثل این که یک جنگ کاملا جدی وجود داره، این انگار که اسفندیار یک همچین پهلوونی هست، و بعد فرار میکنه، میگریزه به سمت کاخ، بر میگرده به نزد پدر خودش ارجاسب، و خب میگه که به نظر میرسه با یه خطر بزرگ مواجهیم، یک لشکر بسیار جدی، یک جنگ بسیار جدی در پیشه.
بله.
ولی چگونه خطاب میکنه پدر خودش رو؟ آقای فکری به ارجاسب اینگونه خطاب میکنه: ای نامور شاه خورشید فر. جالبه که چون این صفتی رو در مورد ارجاسب به کار میبره.
ما پیش از این درباره ویژگی شعر گفتن فردوسی گفتیم که او ارزش میده هم به جبهه ایران هم به جبهه توران، یعنی از هر دو جبهه با واژه‌های نیک یاد میکنه، البته از زبان خودشون. مثلا وقتی از زبان تورانی ها درباره تورانی ها یا شاه توران سخن میگه، با احترام صحبت میکنه، ولی شاید شاعران دیگه این گونه نباشند. مثلا درباره دقیقی طوسی که هزار بیت از او در شاهنامه گنجونده شده توسط فردوسی، ما میدیدیم که دقیقی هر جا درباره تورانیان میخواست صحبت کنه، اونها رو دیو و جادو خطاب میکرد، ولی فردوسی نه، این گونه نیست. تورانی ها رو هم هر جا که لازم باشه با احترام ازشون یاد میشه، به ویژه اون جاهایی که خود تورانی ها دارن صحبت میکنن، دیگه مسلما باید این قاعده رو رعایت بکنه. اینجا کهرم پدرش رو خورشید فر نام میبره. خب ما میدونیم که ویژه ایرانیان هست این فر تابان داشتن، و تورانی ها همیشه به اهریمنی بودن و جادو بودن منسوب هستند، ولی فردوسی این کارو نمیکنه. فردوسی هم از تورانی ها با احترام یاد میکنه.
خب اینم در ادامه در واقع ارتباطی هستی میان شاه وجود داره با خورشید، ارتباطی که برقرار میکردند پیشینیان، و اون از لحاظ فره‌ای بود که خورشید داشت و البته برای شاه هم قائل بودند. سپاسگزارم آقای فکری از توضیحاتتون. عزیزان تا لحظاتی دیگر این داستان رو پی خواهیم گرفت. چو تاریک تر شد شب اسفندیار، بپوشید نو جامه کارزار. سر بند صندوق ها برگشاد، یکی تا بران خستگان جست باد. کباب و می آورد و نوشیدنی، همان جامه رزم و پوشیدنی. چونان خورده شد هر یکی را سه جام، می آورد و گشتند از آن شاد کام. چونین گفت که امشب شبی پر بلاست، اگر نام گیریم از ایدر سزاست. بکوشید و پیگار مردان کنید، پناه از بلاها به یزدان کنید. وزان پس یلان را به سه بهره کرد، هران کس که جستند ننگ و نبرد. یکی بهره زیشان میان حصار، که سازند با هر کسی کارزار. دگر بهره تا بر در دز شوند، ز پیگار و خون ریختن نغنوند. سیوم بهره را گفت از آن سرکشان، که باید که یابید از ایشان نشان. که بودند با ماز میدوش مست، سرانشان به خنجر ببرید پست. خود و 20 مرد از دلیران گرد، بشد تیز و دیگر به دیشان سپرد. به درگاه ارجاسب آمد دلیر، زرهدار قران به کردار شیر. چو زخم و خروش آمد از در سرای، دوان پیش آزادگان شد همای. ابا خواهر خیش به آفرید، به خون مژه هر دو رخ ناپدید. چو آمد به تنگ اندر اسفندیار، دو پوشیده را دید چون نوبهار. چنین گفت با خواهران شیر مرد، کزیدر بپویید برسان گرد، بدانجا که بازارگاه من است، بسی زر و سیم است و گاه من است. مباشید با من بدین رزمگاه، اگر سرد هم گرستانم کلا. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. بخش دوم ابیات داستان این برنامه هم برای شما خونده شد. آقای فکری، لطفا خلاصه‌ای از داستان این ابیات رو هم برای شنوندگانم بفرمایید.
بله، خب همون گونه که اسفندیار تعبیه کرده بود از پیش، 160 نفر از سرداران سپاه خودش رو در صندوق‌های جای داده بود و به عنوان کالای تجاری همراه کاروان وارد دژ کرده بود. حالا که چند روز گذشته و شرایط آماده است، در صندوق‌ها رو باز می‌کنه و اون پهلوانان و سرداران رو از صندوق خارج می‌کنه و بهشون خوراک و نوشیدنی میده تا اینکه سر حال بیان و بعد نیروهای خودش رو به سه بخش تقسیم می‌کنه. یکی از اون نیروها رو، یک دسته رو به بالای حصار یا بالای دیوارهای دژ میفرسته که نیروهای تورانی رو به اصطلاح پاکسازی بکنن و اونجا رو دست خودشون بگیرن. دسته دوم رو به در دژ میفرسته که اونجا نبرد بکنن و مراقب در دژ هم باشن. و دسته سوم رو میفرسته سراغ اون بزرگان تورانی که در مهمانی مست شده بودن و حالا به خواب رفتن و میگه که برین و اونا رو از پای در بیارین. خودش به همراه 20 نفر از پهلوانان هم میره به سمت کاخ ارجاسب، خوابگاه ارجاسب که شاه توران رو از میان برداره. خواهرانش که در کاخ ارجاسب هستن گوش به زنگ بودن و وقتی هیاهوی ایرانیان رو میشنون میدونن که وقتش رسیده که بخوان به ایرانیان ملحق بشن، به پیوندن. میان و به استقبال اسفندیار و اون پهلوانان میان و اسفندیار از خواهرانش میخواد که به اون مکانی که تجارت خونه تأسیس کرده بود اسفندیار برن و اونجا باشن. چه اسفندیار کشته بشه و چه پیروز بشه، اونها از اونجا نباید حرکت بکنه.
خب آقای فکری، داستان رو که یکم کلی تر نگاه کنیم، شبهای بسیار حساسی هست در سرنوشت ایرانیان و تورانیان. شب قبل که حالا اون مهمونی برقرار شده و علامت آتش و دود به ایرانیان داده شده و امشب که از آغازش نبردی در میگیره میان ایرانیان و تورانیان در بیرون دژ و حالا همونطوری که شاعر میگه کمی که تاریک تر میشه شب، اسفندیار در واقع مأموریت خودش رو و کار خودش رو شروع میکنه. در صندوق ها رو باز میکنه، اون پهلوان ها از اون صندوق ها میان بیرون. به محض اینم که میان بیرون، خب کباب و می بهشون میده. خب به نظر میرسه این پهلوان ها تا حدی ضعیف شدن. حالا روشن نیست که اصلا در این چند روز اینا در این صندوق ها چگونه ماندن، چه میخوردن، چه میکردن، ولی به هر حال اینطوری که شاعر میگه که به محض اینکه بادی به اینها میخوره اسفندیار به اونها کباب و می میده، مشخصه که به هر حال باید اینا تقویت شن انگار. و دقیقاً سه جام می هم به اینها میده که باز یاد ما گرگسار میافتیم در تمام هفت خان اسفندیار که در هر خانی سه جام می میگرفت تا خان بعدی رو با صداقت و راستگویی بیان کنه که چه اتفاقاتی در خان بعدی خواهد افتاد.
خب از توصیفاتی که فردوسی داره از این شرایط به نظر میاد که این پهلوانان اون چند روز رو در صندوق ها بدون غذا به سر بردن و خب حالا لازمه که به گفته شما تقویت بشن، چون اسفندیار نمیتونست در صندوق ها رو باز کنه چون لو میرخ نقشش که پهلوانان این رو با خودش آورده. او بعد نشون میداد که در این صندوق ها کالاهای تجاریه، برای همین نمیتونست درشون رو باز بکنه. و خب مسلمه که غذا دادن یا تقویت کردن پهلوانان لازم هست برای این ادامه برنامه‌ای که اسفندیار داره. او با تنها 160 نفر میخواد یک دژ مستحکم رو دست خودش بگیره، اون هم در نیمه شبی که سپاهیان ایران و توران بیرون از دژ با هم درگیر شدن. و جالبه که ارجاسب پسر خودش کهرم رو فرستاد به میدان نبرد، گفت برگردید به میدان نبرد و دمار از روزگار ایرانیان در بیارید، و به نظر میاد خودش رفت به خوابگاهش و خوابیده. چون وقتی ما میبینیم که اسفندیار میاد به کاخ ارجاسب، این خواهران اسفندیار هستند که به استقبال او میان و خبری از ارجاسب و نگهبانان او نیست.
بله، به روشنی مشخص است که خب این خواهران در درون کاخ خود ارجاسب دارن زندگی میکنن. شاید توصیفات قبلی که از زندگی اینها در روی این دژ داشتیم تصورات دیگه‌ای برای ما به وجود میآورد. آقای فکری، کسانی که در واقع سبو بر دوشند و بسیار جامعه های مثلا کهنه‌ای بر تن دارند، یعنی انگار که اون خفتی که قرار هست، خاری که قرار هست بر این خواهران اسفندیار دختران پادشاه وارد بشه، از این نوع بوده که جایگاه اجتماعی اونا رو خیلی آوردن پایین. ولی حالا در اینجا میبینیم که به هر حال اینا دارن تو کاخ زندگی میکنن، حالا به عنوان کنیز ممکنه باشند یا همخوابگان ارجاسب، ولی به هر حال در کاخ هستن.
بله، در واقع خب چون این خواهران اسیر هستن و در واقع اسیران گرانبهایی هم هستن، میبینید که اسفندیار هفت خان رو پشت سر گذاشته برای اینکه خواهران خودش رو نجات بده. برای همین ارجاسب نمیتونه اونها رو دور از چشم خودش نگه داره یا مثلا در زندان بیاندازه، باید در نزدیک خودش و در کاخ خودش باشن. ولی اینکه فردوسی توصیف کرده بود اونها، اون خواهران به نزد اسفندیار اومدن با اون ظاهر جولیده و پا برهنه به اصطلاح خود فردوسی، بله اون قاعدتا برای خار کردن اونها در دیدگان تورانی ها هست، اونهایی که ساکن اون دژ بودن، برای اینکه خارو خفیف بکنه به اونها کار آب آوردن رو داده بود که در واقع مسئول تهیه آب بودن برای ارجاسب.
خب همچنان هم آقای فکری، علاوه بر اینکه نقشه اسفندیار بسیار حساب شده است، همه در واقع پازل کنار همدیگه این قطعاتش چیده شده، یکی از این قطعات رو اگر برداریم کل نقشه در واقع از بین میره و با شکست مواجه میشه. هم این خاصیت وجود داره و هم همچنان این ویژگی هست که اسفندیار خطر میکنه، خیلی زیاد خطر میکنه، به تن خودش این کارو میکنه. شاید میشه گفت مأموریت‌های بسیار ساده‌تر رو به پهلوانای خودش میده، ولی خودش به درون کاخ ارجاسب میره، جایی که احتمال کشته شدن خودش خیلی زیاد هست و حالا باید با ارجاسب روبرو بشه، که البته در برنامه بعد خواهیم دید که نتیجه نبرد او با ارجاسب هم چه خواهد شد.
بله، البته این داستانی که این داستان سرا، حالا چه خود فردوسی باشه چه منابع پیش از فردوسی، این تشابه داستان وجود داره، اینکه یک پهلوانی در قالب بازرگان وارد اون دژ پادشاه میشه که دشمنشه و سرانجام اون رو از پای در میاره. در جای دیگه شاهنامه هم ما این رو خواهیم دید، در زمان پادشاهی شاپور دوم ساسانی، شاپور ذوالاکتاف، یک همچین داستانی وجود داره، با اینکه هیچ واقعیت تاریخی هم نداره، ولی او هم برای اینکه وارد سرزمین روم بشه در کسوت ناشناس وارد سرزمین روم میشه، ولی اسیر میشه، در پوست گاوی او رو حبس میکنن و اینکه بعدن سردارانش میان نجاتش میدن. ولی اینکه یک پادشاه در جامعه ناشناس وارد سرزمین دشمن بشه، این یک تم تکرار پذیره، چه در داستانهای ایرانی و چه در داستانهای اقوام دیگه.
بسیار خوب، سپاسگزارم آقای فکری از توضیحاتتون. عزیزم، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. امیدوارم که از شنیدن ابیات شاهنامه و توضیحات کارشناس گرامی برنامه بهره برده باشید و همچنان با ادامه داستانهای شاهنامه فردوسی در برنامه‌های بعد با ما همراه باشید. خداوند گیتی پناه تو باد، زمین و زمان نیک خواه تو باد.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلی، خوش طعم و لذی، چاشنی هر غذا پیچید اطرش تو فضا، رم به چین چین فضاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی، نوش جان.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گردی، ها ها،
جوین
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
من از آن روز که در بند تو هم آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم.
بیت از سعدی است، حافظ یه بیت تازه گفته، اینه: حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از اون روز که در بند تو ام آزادم. بله، شماره 2.
در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟ سلیمان گرشبی، آخر نصیب مور میگردی.
آخر نصیبه، آخر یعنی دیگر، آخر یعنی این پایان. بله، شماره 3.
یکی از عقل میلافت، یکی تمام.
حریر سخن با اجرا و کارشناسی استاد دکتر امیر اسماعیل آذر. هر هفته چهارشنبه ها و پنجشنبه ها نیمروز ساعت 11:30 از شبکه فرهنگ. برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، نقد و نظر